میبینیم، یا گلمندی هایی رو میبینیم، یا یک دفعه حجم سنگینی از متقاضیان خدمات ناشی از اوج این بیماری، این ناشی از چیه؟
خب حالا ممنونم. شما ببینید این کمبوده این روز فقط شامل آل گیلان نیست، شامل کل کشوره. حالا
اشاره کردم که ما داریم از یک ساختار نظاممند صحبت میکنیم و مردم هم پذیرفتن که مراعات بکنن ماسک و دستکش و امکانات اول به کادر درمان ما برسه.
دقیقا اینجوریه. من اولا این کمبوده رو به صورت ملی دارم عرض میکنم کشوریه. حالا شاید قرارگاه ما یا کل وزارت بهداشت ما به هر حال پیش بینی چنین بحران عظیمی رو در سطح ملی نمی کرد، و از طرف دیگر هم به هر حال بعضی از ظرفیت‌ها اصلا در اختیار کشور ما نیست. مثلا ماسک N95 اصلا در داخل کشور ما تولید نمیشه. ممکنه بعضی از ماسک‌های فیلتردار تولید بشه، ولی ماسک N95 محدودیت‌های خارجی بوده و به هر حال کل مجموعه وزارت بهداشت در فکر این قضیه نبوده که یهو یه بحران اینچنینی متوجه کشور بشه. مضاف بر اینکه مسئول تامین ماسک و تجهیزات وزارت بهداشت نیست، به وزارت سمت. و یک بدیهای این قرارگاه این بوده که تا روز چهارشنبه گذشته همه بار به دوش وزارت بهداشت بود که از دولت ورود کرده، تقسیم کار شد، گفتن امنیت باید دست وزارت کشور باشه، نمیدونم تجهیزات باید وزارت سمت باشه، و این هماهنگی ها باید شده که الان من سه روز این بار مسئولیت رو دوش بنده مون، چون گیلان رو سوال کردید میخوام خدمت شما عرض بکنم، کمبودها رو در مرکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی ما برطرف بکنیم. الان در صدد تزریق این تجهیزاتیم برای بازار از طریق داروخونه ها که این التهاب و نیاز مردم به ماسک برطرف بشه. و اون چیزی که الان شاید مورد توجه شما بوده، سوال شما مطرح کردید، ببینید ما اگر این روند فقط متمرکز بشیم بود درمان، به هیچ وجه موفق نخواهیم بود.
بدون شک تجربه دنیا هم همین رو نشون میده.
بله بله. الان دو روز در گیلان و الان هم از این روز به صورت پایش ملی، الان هم از ویدیو کنفرانس اومدم بیرون که داشتم یه گزارش رو به صورت برای 4 تا استان از وزارت بهداشت اندل می‌کردیم، کاشان، گیلان، مازندران و گلستان، و رفتیم تو فاز بیماریابی و از همین سامانه سی با همکاری بسیج و پایگاه بهداشتی ما، بهوزان ما، همه مردم رو خلاصه دعوت کردیم، پایششون کردیم، آموزششون دادیم. اگر علائم اولیه داره اینا رو دعوت کردیم به مراکز بهداشتی که دو تا داروی اولیه رو بگیرن در خونه، بران از خودشون پذیرایی بکنن، قرنطینه باشن، در صورت نیاز وارد فاز درمان اینا رو ارجاع بدیم. و این باعث میشه که هم ما بیماریابی بکنیم، هم آمار دقیق درستی داشته باشیم، هم بتونیم رو فاز درمان زوم بکنیم و این عزیزان رو راهنمایی خوب به درمان بکنیم.
الان که داریم با هم صحبت میکنیم ما متاسفانه با یه سری رفتارهای ناهنجار اجتماعی هم از جانب عده‌ای متاسفانه مواجه شدیم، برای اینکه چون ما اونجا ویلا داریم، چون کرایه کردیم، چون سرمایه‌گذاری کردیم، بعد بریم اونجا و بدون ملاحظه واقعا دردسر برای خودشون و دیگران دارن درست میکنن. این یک نگرانی است. نگرانی دیگه گردش اطلاعات غلطیه که در فضای مجازی هم ما نگاه میکنیم متاسفانه داره میچرخه. حالا خوشبختانه ادهی هم پیشگام شدن، روی اطلاعات غلط دارن یک کامنت علامت ورود ممنون میگذارن، ولی الان شرایط اطمینان بخشه، یعنی آخرین شرایط شما چی میگید؟ اطمینان بخشه یعنی
من
که
نیازمند همکاری. من از همه مردم عزیز ایران درخواست میکنم اخبار و خبرهای درست و از فضای رسمی و قانونی بگیرن و خیلی اسیر این فضای مجازی که واقعا بعضی ها با اغراض یا خود بزرگبینی یا نمایشی بعضی از کارها رو میکنن. من در بین مردمم خواهش میخوام بکنم، بجرد اینکه پزشکم با شفافیت با مردم عزیز دارم صحبت میکنم، این اطلاعات از موادی رسمی بگیرن. مسئله دوم خواهش میخوام بکنم، من به عنوان سوگندنامه پزشکی، من اولین وظیفه من حفظ سلامت مردم هم. از همه مردم عزیز مثلا گیلان درخواست دارم مجتمعی درگیر در خونه بمونن، بیرون نیان. بهترین مشارکت در بحران، در جنگ با این حجمه که هر ایرانی به عنوان یک سرباز این بحران باشه و اونم مراقبت از خود و اونم در خونه موندن. من به مردم عزیز گیلان گفتم هر خونه رو یه بیمارستان بکنید و این بهترین مدیریت بحرانه. مسئله آخری که خدمت شما عرض کنم اینی که سوهات اومدن به گیلان به هر حال رنج و مصیبت و بیماری رو برای خانواده برمغان آوردنه. من میخوام خواهش بکنم گیلان نیایید، مازندران نیایید، گلستان نیایید، و آمدن شما شاید مصیبت های جبران ناپذیری رو در حوزه خانوادگی برای شما ایجاد بکنه. من به مردم گیلان گفتم اگه عزیزان شما خارج از استانن، بهترین هدیه دیده بازی بگید در خونه های خودشون در شهرستان ها بمونه.
همینه، خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال همونطور که ما از همه مدافعان در تمام سرحدات ایران نگرانشون هستیم و برای دفاع و سلامت اونها همواره پشتیبانی کردیم، امروز در این جنگ ناخواسته هم باید مراقب تک تک کادر درمانی باشیم که اونها خسته نشن و خستگی رو به اونها تحمیل نکنیم. خیلی متشکرم، شب بسیار خوبی داشته باشید آقای دکتر قربانی.
زنده باشید،
یالا. درباره جلسه فوق‌العاده کمیسیون بهداشت درمان مجلس با حضور رئیس مجلس وزیر بهداشت درمان صحبت می‌کردم با نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی. شب بخیر. مدیر عامل منطقه یازده چابهار اظهار داشت بندر چابهار مشتری خاص خود رو داره و مسیر از طریق این بندر کوتاه‌تره و اگه ظرفیت سازی مقرراتی ادامه داشته باشه و سهولت‌های نرم افزاری بیشتری رو فراهم کنیم، امکان رقابت با بندر چابهار وجود نداره، چرا که شرایط به لحاظ بعد مسافت و امنیت از مسیر چابهار برای تجار در سطوح بین‌المللی بسیار بهتر هست و همسایگان ایران تمایل بیشتری برای استفاده از این مسیر دارند. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حق‌دل، معاون محترم اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار، اطلاعات بیشتری رو بشنویم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم.
خبر خیلی خوبی بود دکتر حق‌دل، ظرفیت‌های موجود در چابهار بعد از منطقه آزاد شدنش و افزایش رقابت با بندرهای همسایه ایران هست. این مزیت‌ها کاملا داره ظاهرا خودش رو نشون میده، بیشتر توضیح میدین؟
بله. عرض کنم خدمتتون، حالا طبق اون آموزه‌های جهانی هر کشوری که بخواد توی مسیر توسعه و امنیت پایدار حرکت کنه باید ظرفیت ژئوپلیتیکی محیط جغرافیایی خودش رو خوب بشناسه. خب بندر چابهار از این نقطه نظر یک شاخصهای خاصی داره که اون رو متمایز میکنه از همه بنادر اطرافش، و خب همون بحث نزدیکترین فاصله، امنیت، قرار گرفتن توی مسیر دو تا کوریدور مهم بین المللی از سه تا کوریدوری که توی منطقه هست، چابهار دقیقا توی نقطه تلاقی دو تا کوریدور قرار گرفته و شما حساب کنید تقریبا همه استانهای شرقی کشور و به تبعشون همه کشورهای شمال شرق ایران همه محتاج این بندر هستن برای رسیدن به آبهای بین المللی و کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر. خب همه اینها از طریق بندر چابهار میشه محقق بشه.
آنچه که شاید برای بسیاری خودنمایی میکنه توصیف شرایط سهل و آسان و خدماتی است که میتونه مزیت محسوب بشه. این اتفاق افتاده که شرکت‌هایی که فعال هستن یا شرکت‌هایی که میخوان در مبنا و مقصد خودشون انتخابی صورت بدن یا به عنوان یک مسیر عبوری چابهار رو انتخاب بکنن، در این باره و خدماتی که شما دارید دنبال میکنید محقق بشه صحبت بکنن و به نوعی بازاریابی تجاری اتفاق بیفته برای علاقمندان؟
خب توی این تقریبا سالهای اخیر سازمان بنادر دریانوردی کارهای بسیار خوبی رو اینجا انجام داده، هم توی بحث توسعه زیرساختهای بندر چابهار و رسوندنش به یکی از بنادر نسل جدید توی دنیا و مشوقها و تسهیلاتی که توی بندر در نظر گرفته. در کنار اینها ما اون اقدام خوب مجلس شورای اسلامی رو داشتیم که تصدیب کردن طرح الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به محدوده منطقه آزاد. خب ما میتونیم با ظرفیت هایی که بندر چابهار داره در کنار قوانین و مقررات سهل مناطق آزاد که خوشبختانه مناطق آزاد ایران یکی از بهترین قوانین دنیا رو دارن و اگر به این قوانین عمل بشه ما میتونیم مناطق آزاد بسیار مترقی داشته باشیم. این جمع منطقه آزاد و اون مزیت های بندری میتونه خب یک شرایط بسیار خوبی رو برای چابهار رقم بزنه.
انشالله. خیلی متشکرم. پیش بینی میکنید سال 99 پس سال خوبی باشه برای این بندر؟
امیدواریم
انشالله.
خب میدونید خود منطقه آزاد کارهایی رو که الان توی این الحاق انجام شده و داره پیگیری میکنه اون روی کرده توسعه محورش هست به جای امنیت محور، که خب به هر حال تقریبا همه جای کشورمون ما به این نتیجه رسیدیم که هر جای توسعه پایدار متوازن به وجود بیاد مسلما امنیت اقتصادی و امنیت منطقه رو در پی خواهد داشت. به جای اینکه دنبال توسعه بخشی باشیم دنبال توسعه منطقه‌ای هستیم، یعنی چابهار صرفا متعلق به اون منطقه نیست، چابهار میتونه کل ایران رو تغذیه کنه و یک شرایط خوبی رو برای اون کشور به وجود بیاره.
همونطور
که مقام معظم رهبری هم در این خصوص توصیه‌های در خصوص حوار مکران داشتن.
بله خیلی متشکرم تو که فرزین حق دل معاون منطقه آزاد چابهار.
خواهش میکنم.
شب بخیر.
شب بخیر.
شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. برای ما پیام کوتاه همچنان میفرستید، از جمله در ساعت 7:17 دقیقه مسابقه پیشین ما که نوشید 10 سال خونه ساختم ولی بنیاد مسکن میگه داخل نقشه نیستیم و امکانات از جای دیگه گرفتم، هر سال زمستون واسه نفت و برق هم هزار گرفتاری دارم. شنونده دیگری برای ما نوشتن 912-32-19 که زمانی که نامنویسی شروع شد برای طرح ملی مسکن میلگرد تونی 3800 بود، الان تونی 7 تومن و لوله گاز 130,000 هم الان شاخهی 330,000 شده. باز هم البته پیام کوتاه داریم از جمله 992-0571 که نوشتن که این توصیه هایی که دارید میکنید اینها چه مطالبی از خونه نیام بیرون، شکم خانوادم رو چطور سیر کنم. البته این سوال عده قابل توجهی از شنوندگان نیست که کارهای اونها میدونید از پایداری کافی برخوردار نیست. چند روز پیش هم عده ای از صاحب نظران و استادان دانشگاه در یک نامه مهمی به رئیس جمهور و دولت خواستن که فوراً برای تامین معیشت این قشر از افرادی که هیچ نوع درآمد و ممر مشخصی ندارن فوراً دست به یک اقدام مهم بزنه. توصیه‌های زیادی است که امیدوارم این اتفاقات زودتر بیفته. بخیر به گفته نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با توجه به اینکه کمبود نقدینگی قطعه سازان به شدت دست و پای اونها رو بسته و توان خرید و موجودی انبارهای اونها رو با مشکل مواجه کرده در صورت نپرداختن تسهیلات 5000 میلیارد تومانی آینده این صنعت به شدت با چالش روبرو خواهد شد. آقای مطلب زاده نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با ما هستن تا درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای مطلب زاده چرا علی رغم تسهیلات موجود تغییری در شرایط خودرو ایجاد نمیشه و هر از چندگاهی ما شاهد طرح چنین مسائلی هستیم؟ ظاهرا این حلقه بسته قضیه خودرو در ایران قابل حل نخواهد بود.
ببینید واقعیتش اینه که وقتی که شما یا یکی میاد فروش محصول و قیمتشو محدود میکنه و قیمت تعریف میشه که چقدر باید باشه دستوری انجام میشه، این طبیعیه که مواد اولیه از این ور از طرف دیگه مواد اولیه از این ور آزاده. مواد اولیه فولاد، پتروشیمی، مس، پلیمرها هستن.
همه چیز که در
فروخته میشن،
همه چیز که در یه خودرو استفاده میشه بگیم.
دقیقاً.
خب
اینا به نرخ FOB جهانی فروخته میشن در داخل.
میتونم بپرسم موقع فروش آیا شما به عنوان یک صاحب منصب در انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ایران تا تایید میکنید که این تبادلات اقتصادی توسط همه بازیگرانش از یک واشه گرفته تا کنسول‌های بزرگ شفاف و مستند و رسمی است؟
من متوجه سوالتون نمیشم، ببخشید.
خب منم چون متوجه قیمت تمام شده نمیشم. البته سال‌هاست این سوال من دارم. عرضم اینه که اون چه که ما الان در بازار داریم ازش صحبت میکنم، شما میفرمایید که به قیمت FOB ما این قیمت جهانی رو در ایران قبول داریم، ولی این قیمت جهانی ظاهرا فقط برای عده‌ایه. تو داده ستت اینو پرسیدم که آیا اون چه که خودروسازی‌ها دارن خرید میکنن از یک واشه گرفته تا هر چیزی تا آیا بر اساس فاکتور رسمی، مشخصه های رسمی تبادل اقتصادی است یا خیر؟
الان نگاه کنید، الان پلیمر یا مثلا مواد اولیه فولادی یا مس یا آلومینیوم که داره خریداری میشه از طریق بورسه، پس فاکتور رسمی داره.
من یه جا کار راحت کردم، عرض کردم همه چیز، چون اگر یه طرف این معادله روشن حل بشه طرف دوم دیگه معنایی نداره قیمتش دستوری باشه.
دستوری هستش برای اینکه فاکتورهای زیادی در نظر میگیرن، مثل قدرت خرید مردم که میگم مثلا فرض کن یه خودروی تموم میشه 40 میلیون تومان، باید دارم بفروشین 30 میلیون تومان مثال. خب بلیزه خودروسازی زیان هنگفتی داره میده، از طرف دیگه از کجا داره زیان میده؟ از جیب قطعه ساز داره زیان میده، چرا که الان 31000 میلیارد تومان بدهی خودروسازی به قطعه سازیه. خب و این نمیتونه پرداخت بکنه. دولت قرار شد که 10000 میلیارد تومان بیاد وام بده به خودروسازی، نه که بلاعوض بده، وام بده به خودروسازی که خودروسازی توان پرداخت بخشی از این بدهی رو داشته باشه. از این 31000 میلیارد تومان که من عرض کردم، 14000 میلیارد تومان معوقه که این 10000 میلیارد تومان رفت تو شورای پول اعتبار، تبدیل شد به 7300 میلیارد تومان که 2300 میلیارد تومانش به صورت از طریق فروش اوراق پرداخت بشه. خب و 5000 میلیارد تومان هم وام بانکی بدن به خودروسازا که در اختیار قطعه‌سازا بذارن. که این متأسفانه محقق نشده. خب تا الان که ما داریم صحبت میکنیم، ایران خودرو حدود 50% تونسته بگیره. سایپا از کل 2500 میلیارد تومانی که قرار بود وام بگیره، هولوش 400 میلیارد تومان گرفته. خب در این زمستان سیاه ما قطعه سازا امروزه بایستی کلی پول بدیم، پول کارگر و پیمانکار و بدهی مواد اولیه و نمیدونم وام های بانکی که گرفتیم در واقع این قطعات تولید کردیم و دادیم به خودروسازا، متاسفانه الان نمیتونیم انجام بدیم.
آقای مطلب زاده، این موضوع فقط برای شماها روشنه یا اینکه برای تصمیم گیران در وزارت صنعت معدن تجارت هم روشنه یا مجموعه تیم اقتصادی دولت هم روشنه؟ اگر اینطور باشه که میدونید که ثبت نامهایی که در طی چند ماه گذشته انجام دادن همه حواله داده شده برای سال 1400، ولی اونچه که در بازار تبادل میشه خیلی بیشتر از این حرف هست. این ماجرا چیه؟ پس پرده این بازی چی هست؟
این بالا قیمت دستوری که وجود داشت که خیلی بدتر بود قضیه، الان خودروسازا امسال هرچی تولید کردن با زیان هنگفت فروختن. این وسط در واقع خریدار یا مصرف کننده سود نکرده، بلکه یه سری اکثرا در واقع نه همشون، یک سری دلال ها سود کردن که اومدن خودرو ثبت نام کردن به تعداد زیاد و اونا به قیمت های پایه قبلی گرفتن خودرو رو و تو بازار آزاد فروختن. خب هیچ سودی نصیب نفت احساس شده نه نصیب خودروساز شده. و بنابراین زیان هنگفت مجدد 10000 میلیاردی و بیشتر،
یعنی بازم سیاست غلط شد. بازم سیاست غلط،
این سیاستی که دعوا سیاست مداران اجرا کردن. قیمت دستوری جواب نمیده. ما وقتی اصلا یک کیلو، من مثالم هم میشه، یک کیلو شیر یک کیلو ماست میده حدودا. وقتی شما شیر رو بذاری فرض کن 1000 تومان، ولی ماستمند بگی باید بفروشی 200 تومان، این طبیعی آخرش به کجا میرسه؟
بسیار خوب.
الان خودروسازی هم همین شده.
سوال منم همین بود که آیا دادستان ها شفاف داره صورت میگیره؟ اگه شفاف صورت بگیره به نظر میاد که شاید شما یک بار برای همیشه بخواید به افکار عمومی بفرمایید که قیمت تمام شده یه خودرو این هست، سودی که رایج هست، چون ما که تنها خودروساز در جهان نیستیم، غیر از ما هم یک عالمه هستن. البته اگرچه خودروهای خوب جهان رو در ایران عده‌ای سوار میشن، هر چقدر بالا پایین هم بره به خاطر سیاست‌های اقتصادی علامت دار، به دست عامه نمیرسه، ولی با این حال شاید بشه گفت نقطه پایانی برای این باشه.
برای اون درصد کوچیک که حالا اونا رو سوار میشن اونا رو کار نداریم، ما راجع به تولید انبوه داخلی و عامه مصرف کننده مردم داریم صحبت میکنیم. اصلا اون خودروهایی که ما میفرمایید اصلا مقرون به صرفه ساخت داخل نیست.
نه خیر، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
مطالبی که بیان کردید به نوعی راه حل درش مستطر بود، امیدوارم که شنوندگان ما هم استفاده کافی رو برده باشن
انشاءالله. ولی واقعیتش اگر اجازه دارم من ادامه بدم این قضیه رو، اگر این پول تزریق میشه به زنجیره تامین، خب مطمئنن با توجه به این که این زنجیره تامین کمک کردن حدود 20 هزار تا خودرو از کف پارکینگا جمع شد، خودروهای ناقص در واقع اینا جمع شد، و همچنین با این افزایش روند تولید که رخ داد در این چند ماه اخیر، پایپلاین ها یعنی انبارهای قطعه سازا و خود خودروسازا عملا خالی شد، و چون دیگه خرید نمیتونیم انجام بدیم به علت عدم وجود نقدینگی، لذا انتظار اینه که توقف طولانی در تولید خودرو داشته باشیم سال آینده متاسفانه، مگر اینکه واقعا چاره سریع بیاندیشم برای این مسئله
و علمی. خیلی متشکرم از شما، شما که براتون عرض میکنم. خدا حافظ،
سلامت باشین. متشکرم، خدا نگهدار.
در خصوص گره‌کشایی صنعت قطعه‌سازی با تسهیلات 5000 میلیاردی با رئیس محترم انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفتگو کردیم. خب 935-81-85 نوشتن قبل از کرونا خودروسازا و قطعه‌سازا همین تفسیر رو گردن برجام مینداختن، بعدش گردن نوسانات ارزی، و حالا هم میگن کرونا. باید ببینیم که بهونه بعدی چی خواهد بود. یکی از شنوندگان 912-32-19 دلالان مدیران خودروساز گفتم دلالان مدیران خودروساز و نمایندگی های اونها هستن که باعث قیمت های این چنینی و مشکل فعلی هن. باز شما شنوندگان درباره مسائل مختلف از جمله قیمت دستوری هم نوشید 991-56-60 که اگه قرار این چنین باشه بهتر هست که راجع به استاندارد جهانی صحبتی نکنیم. تازه ترین اخبار بازار سکه و طلا آقای کشیاری، سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابادی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
سلامت باشید.
خدمتتون هستم با آخرین گزارش از وضعیت بازار طلا و سکه.
خیلی متشکرم. چه خبر؟
وقتی که شروع کاری بازارهای جهانی بود، با توجه به کاهش قیمت نفت، قیمت اونس جهانی افزایش پیدا کرد تا هر اونس 1684 دلار افزایش پیدا کرد، ولی در طول روز ما شاهد کاهش مجدد قیمت اونس جهانی شدیم. در حال حاضر هر اونس طلا 1666 دلار است. از طرف این نوسانات قیمت ارز رو داشتیم که همین باعث شد به انضمام نوسانات قیمت جهانی قیمت ها دچار تغییر بشه. آخرین نرخ به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 5,960,000 تومان است، قیمت سکه تر جدید 6,920,000 تومان، نیم سکه 3,080,000 تومان، روبه سکه 1,810,000 تومان، و سکه های گرمی هم 970,000 تومان به فروش رسیده هم. قیمت هر مثال طلای آب شده 11 ایار بر اساس اونس 1666 دلار و دلار آزاد 2,630,000 تومان، هر مثال طلای 18 ایار 2,784,700 تومان، هر گرم طلای 18 ایار بر این مبنا 607,200 تومان، یک گرم طلای 20 ایار 674,600 تومان، هر گرم طلای 21 ایار 708,400 تومان، هر گرم طلای 22 ایار 742,100 تومان، و یک گرم طلای 24 ایار هم 809,600 تومان امروز رقم خورده. آقای خیرخواه اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. خیلی متشکرم از شما شنوندگان که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برنامه روی خط اقتصاد در همینجا به پایان میرسه. بار دیگر از همه پزشکان، پرستاران و کادر بهداشت و درمان کشور در تمام مراکز بهداشتی صمیمانه تشکر میکنیم. برای یکایک اونها هر لحظه آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. قدر زحماتشون رو میدونیم که امروز نفس یکایک ما ایرانیان مدیون گذشت و درایت و ایثار یکایک اون هست. خداحافظ.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. انشالله که بهترین ها شامل حالتون باشه، بلاخص دل خوش و تن سلامت. در امواج صدای کار و تلاش ایرانیان منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37.
رادیو سلامت با همکاری اداره کل صدای استانها برگزار میکنه.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر جلال الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و رئیس انجمن تغذیه ایران هستم. ما به عنوان انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، به عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به عنوان انجمن تغذیه ایران، توصیه هایی رو در این خصوص ارائه میکنم که انشالله مفید واقع بشه. اولین پیامی که ما داریم برای اینکه این روزها بتونیم آمادگی بیشتری برای مقابله با کرونا داشته باشیم، تبعیت از رژیم های غذایی متنوع هست. استفاده از تمام ریزمغذی‌ها و درشمغذی‌هایی که یک رژیم غذایی متنوع داره اولین توصیه هست. در این روزها حتی کسانی که در شرایط عادی از رژیم‌های غذایی تک محوری مثل تبعیت رژیم پروتئین، رژیم کربوهیدرات، رژیم چربی که از درشمغذی‌های لازم فقط از یک نوع تبعیت می‌کردن، اونها رو باید به شدت کنار بذارن، خصوصا این روزها. در شرایط عادی هم توصیه نمیشه مگر در شرایط بیماری و شرایط خاصی که با دستور پزشک و کارشناس و متخصص تغذیه این محدودیت ها باید اتفاق بیفته. پس اولین توصیه استفاده از تمام اقلام و مواد غذایی در هرم غذایی که توصیه شده، تمام درشمغذی هایی مثل پروتئین، مثل چربی، مثل کربوهیدرات و میوه و سبزیجات و لبنیات و چربی، اینها چیزایی هست که کاملا باید در یک رژیم غذایی متنوع رعایت بشه. دوم توصیه ای که میشه در واقع مجموعه اقلام مواد غذایی هستن که استنباط بر این هست که در تقویت سیستم ایمنی ما اثرگذار هستن و تأثیر بیشتری دارن. از مجموعه ویتامین هایی که ما داریم، ویتامین آ، ویتامین دی، ویتامین ای، اینها در واقع ویتامین هایی هستن که نقششون برجسته تر هست در تقویت سیستم ایمنی که لازم هست توی دریافت مواد غذاییمون حتما داشته باشیم. از ریزمغذی ها، ریزمغذی رو و ریزمغذی سلنیوم هست که من به صورت کلی بخوام خدمت شما عرض بکنم، در واقع یک رژیم غذایی متنوع شامل همه این چیزهایی که من گفتم هست. در این چیزهایی که من ذکر کردم تنها ویتامین دی هست که ما با توجه به شرایط تغذیه‌ای و اینکه این بخشش در پوست باید سنتز بشه به صورت ویتامین دی، معمولا توصیه به استفاده از مکمل ویتامین دی میشه و این روزها اعتقاد بر این هست که مجموعه این ویتامین ها و ریزمغذی‌هایی که خدمتتون عرض کردم میتونه در تقویت سیستم ایمنی ما برای مقابله با بیماری کرونا نقش و اهمیت بسزایی داشته باشه.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
در رادیو اقتصاد با شما هستیم و میمانیم. دوستان خوبم، اگر تمایل دارید که برنامه‌های زنده و تولیدی این بخش و بخش‌های گذشته و آینده را که تقدیم حضورتون خواهیم کرد بشنوید، میتونید از طریق نشانی اینترنتی ما به آدرس www.radioiqtesad.irib.ir اقدام کنید. این شرایط برای شما محقق شده و انشالله که همه برنامه های ما رضایت خاطر شما خوبان رو جلب کنه و همراه ما بمانید تا ساعت 22.